اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه اول خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 25 ماه شعبان سال 1438 هجری قمری مطابق با 22 ماه می 2017 میلادی مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبید بیغون ماجستر دانشگاه دمشق و استاد فیزیک اشیه 12 که 79 سال قبل مرحوم شده. علیکم السلام. در کتاب طب المعصومین صفحه 379 النقرس و در بحث نقرس دکتر لبیب بیغون نوشته تعریفه، ولی فرمایشه این بزرگوار از نظر علم منطق نه حد تامه نه حد ناقصه نه رسم تامه نه رسم ناقصه. پس تو بحث حد تعریف معرف قول شارح به اصطلاح منطقی این عبارتی که دکتر لبیب بیغون آنان تو کتابش میاره میخواد نقرس رو تعریف کنه، نه حد تامه نه ناقص نه رسم تام نه رسم ناقص، بلکه اومده آثار نقرس رو بیان کرده، یعنی تشکیل از عرض خاص و عرض عامه. مثلا دردهای مفاصل دست و پا، این از عوارض سوء بیماریه، این که تعریف نقرس نیست. حرف بچه یک نمه چی بکنم؟ به اصطلاح منطقی این بیان عرض خاص و عامه، این هم یه نوع تعریفه، اما قول شارعیه که داره آثار رو میگه، حد تام ناقص رسم تام رسم ناقص نیست. تعریف به اصطلاح علم منطق 5 مدله، این داره مدل پنجمش میگه که در واقع تعریف نیست. حالا از رو بخونم، میگه ان نقرسو تعریفه، ولی یاد باشه عرض خاص عام میگه، آثار بیماریه داره میگه. میگه داون یأخذ فی الرجله، یه درد و بیماریه که تو پاهای آدم رخ میده. این فقط پا رو گفته، هر مفصلی رخ میده، نه فقط مفاصل پا، که مفصل ران، مفصل زانو، مفصل مچ پا و مفاصل انگشتای پا رو بگیره. دوباره تکرار، مفصل ران، مفصل زانو، مفصل مچ پا، مفصل انگشتای پا، مفاصل، بلکه هر مفصلی از مفاصل بدن این درد پیدا میشه. حالا اینه بعدن توضیح بدم متوجه میشه. پس ایشون فرموده داون یأخذ فی الرجل و هو ورمون، باز دوباره اومد یک عرض دیگه گفت، و هو ورمون، اولش هم عرض بود ها، الانش هم عرضه. میگه و هو این نقرس یه ورمیه که این ورمه حادث میشه یحدث فی مفاصل القدم، که حادث میشه، ایجاد میشه در مفاصل قدم، مثلا مفصل زانو، مثلا مفصل مچ پا، مثلا مفصل شست پا. گرفتین چی گفتم؟ بازم این عرض ها داره توضیح میده، عرض خاص و عام داره توضیح. و فی ابهامه ها اکثر. آفرین آفرین، این تیکش راست گفتیم. این که مفصل شست پا دب بگیره تو نقرس و متورم بشه، این بیشتر رخ میده. بازم راست میگه، آفرین آفرین. اما یک سومشو بیان فرمودن، تعریف این آقا تصور شد. حالا بیایم سر کتابای لغت. مثلا در قاموس اللغه میگه النقرسو ورمون او وجعون فی مفاصل الكعبین و اصابع الرجلین. بیماری نقرس یک بیماریه که ورم داره، به قول امروزی ها آماس داره، یا وجع داره، درد داره، سقمه، بیماری دردناک. در مفاصل کعبین، در مفاصل دوتا سر زانو و انگشت های دوتا پا و اصابع رجلینه. خب اینم تعاریف این بنده های خدا، که در واقع تعریف های حد تام و حد ناقص و رسم تام، رسم ناقص نیست، در واقع آثار نقرس گفتن که بر بدن ظاهر شده تو مفاصلی، بعضی از مفاصل اینا گفتن. عرفون بعد عرف حاجه ها بعد میخوایی تعریف کنی نقرس رو، که فقط نقرس رو بگه اینجوری بمیسی. نقرس یا به قول امروزی ها بیماری MSU، یک بیماری متابولیکه، یعنی مربوط میشه به نارسایی های سوخت و ساز داخلی بدن. بیماری های متابولیک، مثلا سندروم متابولیک، انشاءالله بحثش میکنم.
بله انشاءالله بحثی رو ستون.
سندروم متابولیک مثلا تریگلیسیرید خونش بالاست، فشار خونش بالاست، قند خونش بالاست، چربی خونش بالاست، چربی مفید خونش کمه، HDL کلسترول مفید، چربی مفید خونش کمه. حالا انشاءالله بحث چه میکنم، یکم صبر کن. بحث سندروم متابولیک، حالا نمیخوام این بحث کنم، دارم تعریف نقرس میکنم. بیماری نقرس طلبایاتش یه بیان شده، چند چیزه که عامل ایجاد نقرسه. یکیش با شکم پر سلام علیک خصوصی کردن، کسایی که ازدواج قانونی و شرعی کردن با شکم پر مجامعت کنن، چند بیماری میاره، یکیش هم نقرس. حالا این بیماری نقرس یک بیماری متابولیکیه که از رسوبه، که از چی؟ رسوبه بلغم سیاه، یعنی نمک سمی خون، یعنی اوره خون، یعنی رسوبه اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل بدن. این تعریف، آره این تعریفی که کردیم چه تعریفیه؟ بگو عمو جان. این تعریف حدیه. حالا باز باید تحقیقات بیشتر کنیم که آیا این حد تامه یا حد ناقصه. فعلا دیگه نمیخوام بیشتر بگم، بیاره سخت میشه. پس تعریف نقرس چی شد؟ آفرین. رسوب بلغم سیاه. بلغم دو جوره در بدن، بلغم سفید اون مکوسه، بلغم سفید اون مکوسه، مکوس اون مورد بحث ما نیست، ما بحثمون تو بلغم سیاه. رسوب بلغم سیاه یعنی رسوب نمک سمی خون، یعنی رسوب اوره خون، یعنی رسوب اسید اوریک خون، نه به صورت محلولی بلکه وزن مخصوصش میره بالا مثل کریستال، اینه کریستالای نمک هم رسوب میکنه در مفاصل. دیدی چی کلی گفتم؟ مفاصل، حالا هر جای بدن باشه، خواست سرشونه هم باشه، مفصل مثلا ما عضد بازون باشه، مچ دستم باشه، انگشتای دستم باشه، مفصل لگن، مفصل زانو، مچ پا، انگشتای پا. دیدی این بندهای خدا عرض خاص و عام گفتم، نه حد تام نه حد ناقص، نه رسم تام نه رسم ناقص، عرض گفتم این بزرگوارا، اثرات بیماری گفتم. ما تعریف بیماری کردیم، یادتون باشه چی گفتم؟ آفرین. حالا اینجا باید دیگه باز تحقیقات بیشتر کنیم که آیا حد تام اینی که گفتی یا حد ناقصه. خب تو ذهنتون تصور کردیم اصل بیماری چی شد؟ آفرین. بعد دو تا روایت بخونم بعدم یه سری مطالب بوسه درمانش خدمتتون بگم.
خب فصل هم داره.
بله
فصل هم داره تو فصل بیشتری
کنم نه نه علتاش میگم. بله بله علیکم السلام الله. وقت مومن ها این بیماری نقرس گفتم رسوب از علیکم السلام، رسوب اسید اوریک خون، نمک سمی خونه به صورت کریستال در مفاصل، ولی بیشتر مفصل زانو و مفصل دوم شست پا رو درگیر میکنه، مفصل دوم شست پا که گاهی به قدری دردناکه مریض خوابش نمیبره. اینم حکم قالبی که بیشتر مفصل زانو و مفصل دوم شست پا رو درگیر میکنه. نه 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 این با او فرق، این MSU یه یو هم داره. آفرین. این شد نقرس. یو شبرداری ها میشه یه بیماری دیگه مربوط به مغز و اعصابه. آره آره اون با این فرق میکنه، اونی که آنها فرمودی ها از مباحثه ما میره بیرون. اگر بفرمایی MS یوش برداری، این علامت اختصاری مالتیپل اسکلروز، یعنی تسلب متعدد شرائین مغز، این شد بیماری MS. با مباحث ما دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. آفرین. مربوط به مغز و اعصاب، تسلل متعدد شرائین مغز، مالتیپل اسکلروز، این علامت اختصاریش میشه MS. ربطی به مباحث ما نداره فعلا، این پاپ بعد یه روز صحبت کنم. اگه بخوام جانانه صحبت کنم شاید 6 ماه وقت بگیرم کتابای جدید در اختصاصتون بیارم، یه کتاب ستون بیارم از دانشگاه آزاد 200 صفحه فقط در باره ام اس با خود کار در امز به خاصیه زدم. این که الان پاک میکنم این ربطی به مباحث ما نداره. تمام. این یه دونه یو هم داره. آفر. پس نقرس یا به اصطلاح جدیدی ها بیماری ام اس یو، رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصله، مخصوصا مفصل زانو و مفصل شست پا، انگشت بزرگ با انگشت بزرگ پا رو بیشتر مبتلا میکنه.
حالا روایات اینجا دو تا روایت آورده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجم قال عن التین حضرت در رابطه با انجیر رسیده طبیعی بدون آفات گیاهی و بدون سموم شیمیایی. حالا این انجیر تازه یا خوش شده، حالا مثلا قدر متیقنش به متفاهم عرف عام همین انجیر تازه رسیده، فانها تقطع البواسیر، یکی از داروهای طبیعی ضد بواسیره، یکیش چی بود؟ انگور. یکی دیگه چی بود؟ انجیر. یادتون باشم روایات ها
کاهو با شیره هم روش بده.
آفرین آفرین آفرین. بله بله. و تنفع من النقرس، نفع میبخشه در پیشگیری از بیماری نقرس و در کمک به درمان نقرس. بله بله. انجیر چه تازهش چه خوش شده طبیعیش، چه خیسانده آن، چه شیره انجیر. حالا از نظر ظاهری بخوام بگم به عنوان نسخه، روایت تمام، حالا از نظر ظاهری به عنوان نسخه ببینین چجوری حرف میزنم، حرفم یادتون بره. مثلا اگر کسی هم سستی زانو دارد هم التهاب مفصل دارد، یعنی آرتریت، هم درد ناشی از سائیدگی، درد ناشی از سائیدگی مفصل دارد یعنی درد آرتروز، هم مزاج او قابض و یبوست دارد، یبوست، هم نقرس دارد یعنی ام اس یو دارد، حالا برای پیشگیری و برای درمان و برای کمک به درمان همه اینا که شما اردن به ستون، حالا میگیم بهترین زمان مصرف انجیر رسیده طبیعی 7 عدد انجیر صبح ناشتا. یعنی قبل از صبحونه سا، اول آفتابه، تصور فرمودین؟ آفرین. حالا این روایتی که خوندیم ما از مکارم الاخلاق نوه شیخ تبرسی صفحه 173، روایت دیگر از امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه طب الرضا علیه السلام که 7 نسخه خطی از رساله ذهبیه امام رضا را در گنجینه کتب خطی آستان قدس رضوی داریم، 7 نسخه یادتون باشه. حالا اینجا یادتونه گفتم با شکم پر سلام علیک خصوصی نکنی، مجامعت و مقاربت با زن حلالت نکنی، یعنی اول شب وقتی که شام خوردی اول شب مقاربت نکن، بعد از شام یکم قدم بزن، یه قرارداد صدام تجدید وضو برو، دبلیو سی برو، بعد تا خوابت فاصله میشه، بعد صبر کن. بهترین زمان چیه؟ زمانهای قبل از سحره. گرفتین چی گفتم؟ آفر. حالا اگه کسی رعایت نکنه، اول شب مقاربت کنه با خانم حلالش که ازدواج شرعی و قانونی کرد، 4 بیماری مبتلا میشه. هر رو بخونم. امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه فرمودند لا تقربوا النساء من اول الليل
مقاربت نکنید، مجامعت نکنید با ناموس حلالت که ازدواج شرعی کردی، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. حالا ازدواج شرعی کرده، ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هر دوش سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیر المؤمنین علی علیه السلام 40 برنامه داشت که در حکومت علوی خود پیاده کند. بسیاری از برنامه‌هاش اجرا نشد زیرا که امت اسلامی ظرفیت لازم را نداشت. به ساخته ها و پرداخته های این اون عمل کرد. پس در حکومت علوی امیر المؤمنین علی علیه السلام 40 برنامه اجرایی داشت که به خاطر کم ظرفیتی جامعه نتوانست حضرت اجرا کند. یک، برنامه حذف صلات تراویح. دو، برنامه احیاء سنت رسول الله. کسانی که نمی توانند عقد دائم، نکاح دائم شرعی کنند، نکاح موقت داشته باشند، تو سختی ها، تو گرونی ها و مانند اینها متعه، حضرت نتونست این سنت رسول الله رو اجرا کنه چون جامعه کم ظرفیت بود. مسلمان باید با ظرفیت باشه تا برنامه علوی که احیاء سنت رسول الله اجرا بشه. حالا یک کم گفتم، بیشتر نمیخوام بگم، 40 تا یادتون باشه. خب حالا اینجا، حالا یکی از سنت های رسول الله ازدواج شرعی و قانونیه. خب الحمدلله رب العالمین، ازدواج شرعی و قانونی کردن، نکاح دائم شرعی یا نکاح موقت شرعی که سنت رسول الله ها، نه این نکاح های دیکته‌ای یهودی مثل نکاح سلفی و وهابی و داعشی. این نکاح هایی که حرام بینه، یعنی ازدواج به زور میکنن با زنان که شوهر دارن و زنای محسنه میکنن، اسمش میگذارن جهاد نکاحی. این دیکته یهود نجات پرسته، زیرا که داعشی گماشته اسرائیله، اسلامش اسلامه یهود نجات پرسته، سنت رسول الله نیست. حالا اینجا، کسانی که از شیعه و اهل تسنن ازدواج شرعی کردن به نوع سنت رسول الله، ازدواج دائم یا ازدواج موقت. حالا امام رضای رؤوف، این ذریه پاک رسول الله که عصمت طاهره داره، حالا امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه فرموده کسایی که ازدواج شرعی کردید و احیاء سنت رسول الله، اول شب مقاربت نکنید چون معده و مسائل دیگه پر هست از غذا و از سموم، زمان مناسبی برای مقاربت نیست. اگر مجامعت و سلام علیک خصوصی صورت بگیره 4 بیماری میاره. عن الرضا علیه الصلاة والسلام لا تقرب النساء من اول الليل، چند تا نقطه بذار تا میرسه به اینجا، اذ يتولد منه، زیرا که به وجود می آید، پدیدار می شود، حادث می شود از این مقاربت و مجامعت بیجا نسنجیده، در چارچوب سنت رسول الله عمل نکرد. در چارچوب اسلام ولایی هم عمل نکرده. او چهارتا چیه؟ پنج تا اینجا شمرده، پنج تا عارضه سو داره. یک قلنج انواع اسپاسم ها میگیره، انواع قلنج ها میگیره، چه اسپاسم های عضلانی چه اسپاسم های عصبی. دو الفالج، بخشی از انواع فلجی ها و شبه فلجی ها و لمسی ها، لمسی ها میگیره، شد دوتا. سه اللقوه، انحراف فک میگیره، فلج فکی، اللقوه. چهار النقرس، بیماری MSU میگیره، یعنی باعث رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میشه، بیشتر مفصلهای زانو و شست و پاشو درگیر میکنه، نقرس. پنجم الحصاد، مبتلا میشه به سنگ کلیه و سنگ مثانه. اگر سریع هم از جاش بلند شه، زمینه های سنگ صفراش هم میره بالا، اگر با شکم پر مقاربت کرد، بعدم جلسه استراحت نداشت به دست راست، زود از جاش بلند شد راره، مبتلا به رملم میشه، یعنی علاوه بر سنگ مبتلا به شن کلیه هم میشه. یورس الرمل، یادتون اومد چی میگم؟ روایات ها. پس دیدیم مؤمنا، اگر من به عنوان یک مسلمون یا یه انسان که میخواد انسانیت و سلامتیش حفظ کنه، حرف امام رضای رؤوف رو عمل کنم، به این پنجتا بیماری مبتلا نمیشه. بفهم
شماره سه که فرمودید اللقوه با
پارکینسون فرمود؟ آفرین، بله. در پارکینسون اینا رو نوشتید مؤمنا پاک کنم؟ در پارکینسون که شما سوال فرمودین حضرت آقای شاکرین، خارجی ها میگن پارکینسون، تو عربی میگن بیماری داء الرأس. در فارسی که ترجمه کنیم بیماری عدم تعادل در حرکت. اما اللقوه، یورس اللقوه، اللقوه یه قسم فلجی خاصیه که در صورت رخ میده، که باعث انحراف شدید فک میشه، انحراف فک به خاطر فلج فک، اینو میگیم لقوه. مون تو ذهنتون؟ آفر. اینم این روایت که در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 62، چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 327. سلامت باشید.
پنجتا میشه عربیشو بگیم؟
بله بله. القولنجو والفالجو واللقوتو والنقرسو و الحصات رو بفهمه. چی همه جو؟ با قافه. شما چی فهمید؟
این سر شب موضوعیت داره یا اون شکم پر موضوعیت داره؟
نه سر شب هم موضوعیت داره. میگه چرا؟ شکم خالی رو به قبله میشه، یعنی خورشت دل زرده خورده.
من منظورم شکم عدم پر، منظورم
آه نه
پر نبود ولی سر شب.
نه سر شب چون عادت خوبان چیه؟ احیاء سنت رسول الله. یکی دیگه از عادت خوبان چیه؟ نماز اول وقت. یکی دیگه از عادت خوبان چیه؟ طبق سنت رسول الله شامشونو اول شب میخورن. درسته؟ خب طبق این عادت خوبان با ادله معلوم میشه، این که میگه سر شب معلوم میشه شامش هم خورده.
پس موضوع شامه نه سر شب.
نه میدونم سر شب هم موضوعیت داره، چون موضوع سر خوباست.
حرف گم نکنی، موضوع سر آدمای خوبه که احیای حکم خدا میکنند، ازدواج شرعی میکنند، حرفمو گم نکنید. موضوع سر آدمای خوبه که ازدواج شرعی میکنن، یعنی حکم خدا رو اجرا میکنن، الا علی ازواجهم، چون مؤمن بالفعلن، اهل فسق و فجور نیستن. اونا رو میگم، یکم صبر، اونا رو میگم. حالا موضوعیت داره، آدمای خوب کاراشون هم خوبه، حالا بخشی از کارای خوبشون چیه؟ آفرین، ازدواج شرعی، احیاء سنت رسول الله، نماز اول وقت، از جمله نماز عشاءین، مغرب، عشاء الاخره، شام اول شب. گرفتین چی شد؟ آفرین. میگیم این کارهای خوب داری، کار خوب دیگه یادت باشه، هرچی به سحر نزدیکتر باشه، سلام علیک خصوصی کنی، مقاربت، مجامعت کنی با زن حلالت، این مطلوب شرعیه برای خوبان. تحصیل علم، تحقیق علم، پژوهش علم، تلاوت قرآن، شب زنده داری، نماز شب، این همه کارهای خوب دارن. میگیم یکی دیگه از کارهای خوبه تو بحث چیه؟ اعمال جنسی خوب مناسب قبل از سحرات، چه از باب تنظیم خانواده، چه از باب تولید نسل. میگیم نه به خودت ضرر بزن، نه به ناموست، نه به نسلت. حالا قسم اول، اضرار به خود هم نباشد. پس نباید جوری مقاربت کنی یا مجامعت کنی که مبتلا بشی به این پنج بیماری. خب تو ذهن مبارک موند. حالا سوالت آقا سید، دیدی برای افراد خاص گفتی، یعنی مؤمنینی که حکم الله رو انجام میدن، علاوه بر همین کارهای خوبشون یه خوب دیگه هم تذکر داریم. اونی که شما میگی زمان ممکنه مدخلیت نداشته باشه، خب معلومه، این واسه فساق بگو. یعنی چی آجا؟ یعنی کسی که تدلیک دارد، کسی که تفخیز دارد، کسی که استمناء دارد، کسی که استشهاء دارد، کسی که لواط دارد، کسی که زنا دارد، حداقل مبتلا به 23 بیماری می شود. یکیش نقرسه، اون اختصاص به زمانی دون زمانی نداره. حتما بیاد اون آفه.
ولی به طور
کلی چرا یا سیاه یا سفید؟ آخه نمیشه یه مؤمنی باشه یه کارش خوب نباشه، اون مثلا آخر شب شام میخوره.
غلط کرده بخوره.
توصیه کنیم که شما
عمو غلط کرده بخوره. حالا بگو چرا؟ به خاطر این که یه بار میخوای به خواست شخصیت عمل کنی، یه بار میخوای به خواست خدا و چهارده اعصاب عمل کنی.
مثلا اون بازاری که الان
بابا ما چیکار بکنیم؟ افراد داریم، هر کی میخواد باشه، حتی گوینده
شام بخوره.
عزیز من اصلا تو اسمو میس نرو، حتی گوینده میخوای به خواست شخصیت عمل کنی یا میخوای به خواست الرحمن که علم القرآن عمل کنی؟ تکلیفت مشخص کن، موضعت روشن کن. میخوای به خواست شخصیت عمل کنی یا به خواست الله الرحمن؟ علم القرآن، علمه البیان. یه بار میخوای لفاظی کنی، لفاظی کن، اراجیف و اباطیل بگو دیگه، علمه البیان نیست، علمه نفس اماره و عادات زشت دیگران. اما اگر بخوای عبدالله باشی، عبدالله باقی بمونی که علمه البیان، باید در چارچوب خواست خدام، خواست چهارده معصوم عمل کنی. یادتون باش چی میگم. پس ما الان بحثمون در خواسته، بحثمون در افراد لا ابالی بی بند و بار یا فساق نیست. حالا فساق مراتب داره، گرفتی همون چی میگم؟ یه بار مثل این هرزه هاست که گناهان کبیره انجام میدن، یه بار نه
هرزه نیست، اما شیعه اثناعشری درست حسابی هم نیست. پس چی چیه؟ محب اهل بیت، اما شیعه نیست، مؤمن هم نیست. گفتی چرا؟ گوش خودت رو تاب بده. چون خواست شخصیش رو بر خواست خدا و چهارده معصوم مقدم میداره. اون گفته نماز اول وقت بخون، میگه حاج آقا من عشقمه، علم اصول سه چی خوندم؟ واجب موسعه، عشقم کشیده همیشه نمازم آخر وقت بخون. به عشق خودش داره عمل میکنه، نه اشد حبن لله که عشق حلال باشه. حرف من بچه یادتون باشه چی گفتم؟ یه بار میخوایی متفاهمه عرف عام حرف بزنی، کوچه و بازار حرف بزن، اما یه بار میخوایی بیایی تو اخلاق عملی، عرفان عملی، حکمت عملی، تفسیر عملی، خودتو محک بزن ببین مؤمن هستی یا نه، شیعه هستی یا نه. اگر ایرانی میخواد در پیتی حرف بزنه یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنه، میشه حس ناسیونالیستی مثل عرب جاهلی یا عرب مدرنیته که بخواد خواست شخصی حرف بزنه، یا خواست بلوک غرب، میشه ناسیونالیسم عربی. هیچ ربطی نداره این ایرانی و این عرب به اسلامی که پیغمبر فرموده. گرفتین چی گفتم؟ اما اگر بخواد مسلمون واقعی باشه، عرب و عجم، مؤمن باشه، حالا باید خواست خدا و چهارده معصوم رو بر خواست شخصیش مقدم بدار. این روایت در باره خواص. چرا خواص در آخر زمان ریزش دارن؟ زیرا که از جیب گشادشون میبافن و میبافن و میبافن و میبافن. لذا هی فاصله شون از ولایت حق بیشتر میشه. خودتون این ور این ور نزنید، مثل گنجیش که در قفس. حرفان با دلیل خیلی واضح، یکم توجه کنین تصدیق من، اصلا لازم به برهان استدلال نیست، چون از بدیهیاته. تو یا عبدالله هستی یا نیستی، تکلیف خودت روشن کن. مؤمن یکم فازش قوی بودم، چون سوال سید قوی بود، منم قوی جواب دادم. حالا مؤمنان بیم آسون که غرب و شرقم بفهمه، همه فرق مسلمان ها بفهمه. دو سه کلمه بنویسیم مؤمنان، دو سه کلمه. اولا برای درمان نقرس صبح ناشتا 7 عدد انجیر به همراه نهار و شام 7 عدد برگ‌های سبز کاهو بدون سس. هر 8 ساعت دمنوش گیاهی کاسنی به همراه نهار و شام پونه گیاهی. فواید متعدد داره، یکیش هم ضد نقرسه. در بین روز و عصرانه خوردن میوه انگور، اسید اوریکت میاره پایین، ضد نقرس هم است. هر 6 ساعت دم کرده 5 گرم برگ انگور، برگ انگور هر 6 ساعت برگ انگور. اگر تازش بود 3-4 تا این برگای انگور رو بجو بخور، هم ضد خونریزی داخلیه، هم اسید اوریک خونت میاره پایین، ضد نقرس. همچنین دم کرده گل استخدوس، دم کرده گل استخدوس هم ضد کیسته و تجمع مایعات اضافی بافتیه، هم ضد نقرسه. حتی پودر گل استخدوس در کپسول های 500 میلی گرمی هست، میتونه روزی
اگر نقرس شدید بود یا اسید اوریکش خیلی بالا بود میتونه هر 8 ساعت یک کپسول بخوره. حالا این مریضا با هم فرق میکنن، داروهاشون هم یه مختصر با هم فرق. اما دو مطلب دیگه که میخواستم بگم، میخره از داروخونه، داروخونه گیاهی یا عطاریای مؤمن. اگر کسی مؤمنا اینها رو داشت، مثلا اسید اوریکش بالا بود، اورش بالا، نقرس، نمک سمی خونش، ام اس یو، بلغم سیاه، همینا یک چیزا. حالا اینجا دم کرده یا جوشونده، میخوام یک چند تا گیاه جدید بگم بهتون. یکی از درخت ها اسمش هست درخت آزاد. برخلاف آزادی های مستهجن موجود که دلازارن و سموم اجتماعی هن، حالا یه درختی هست اسمش هست درخت آزاد. نام هندی آن که تو ایران هم معروفه توس با ته دو نقطه. به زبانهای گویشهای محلی نژادهای ایرانی غان با غین بمیسه، درخت غان. حالا دم کرده برگ غان یا توس یا درخت آزاد فواید متعددی داره. یکیش مربوط به مباحثه ماست، ضد نقرس هست. من به کتاب دکتر مرحوم حسین میرحیدر تو بحث توس حدود یک صفحه حاشیه زدم با خودکار قرمز، علاوه بر مطالبی که ایشون فرموده در دو صفحه و نیم از کتابش حاشیه های جدید در کتابش زدم. مثلا فرض کنید که این درخت آزاد در منطقه لال و در منطقه بین اتوبان کرج و جاده قزوین جنگل و این قسمت درخت‌های آزاد و توس داریم، گرچه تو عطاری ها و داروخونه‌های گیاهی ندارن. همچنین در قسمت شمال شرقی کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، از جمله ایالت پنسیلوانیا، درخت های توست هست، میشه کاشت. بله، هم به خاطر ساغره بذاری هم تخمش میتونه پرورش بده. خواستم بگم فواید مختلفی داره. حالا مباحثه ما رو گم نکن، بحثش چیه عمو جان؟ ضد نقرس. یکی دیگه از چیزهایی که ضد نقرس هست دم کرده سورنجان که تو روایاتشی اومده. سورنجان یا به اصطلاح ایرانی ها گل حسرت، یا به اصطلاح خارجی ها کلشیک. فواید متعددی دارد، گرچه یک داروی ضد سرطان کارسینوما می باشد، یک داروی ضد نقرس هم هست. داروی دیگه هم که قبلش خدمتون گفتم،
مثل برگای سبز کاهو بدون سس، مثل دم نوش کاسنی یا برگای سبز کاسنی که گفتم الهندباء و الخسو، مثل انگور رسیده بحث عنب گفتم، مثل انجیر رسیده که امروز خوندیم مبحث تین که از رسول الله خوندم برای شما. در بین صحبتام یک کلمه گفتم که گفتم بد توضیح میدم، بفهم.
قبلا ما در جلسه فرمودیم ارمالو آلوشم خوب برای نفرسیم.
بله. حالا خواستم با کتاب همراهی کنیم که حاشیه زده بودم. یه چیزی مؤمنا در بین صحبتام گفتم سندروم متابولیک. بله فرق. یادداشت بفرمایید، چون بحث روزان دارم مطرح میکنم، فرمایشات بعضی از آقایون که در سطح معاون وزیران هستن و در هیئت علمی سلامت کشور هستن، از جمله دکتر علی اکبر سیاری که متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونیه، ما دارم یه چیزای حاشیه میزنم بر فرمایشات این بندگان خدا و بزرگان در سلامت. حرفان خیلی دقت کنیم و بحث روزم هست. جامعه ایران رو به افزایش وزن، رو به چاقی در اندام ها، مخصوصا چاقی شکمی، همچنین افزایش کم تحرکی و چیزای دیگه. حالا از باب مسائل مستحدثه که جواب استفتاء بخواییم تو بحث سلامت فرد و جامعه، چون باید یه مشته زمان شناس باشه دیگه، مردم شناس باشه. حالا طبق شرایط زمان و جامعه کنونید بخوام صحبت کنم. بنویسین مؤمنان افزایش، اینا رو بنویسین، افزایش چاقی در سطح جامعه. ما فعلا به جامعه خودمون کار داریم که جامعه ایرانه، و در سطح خانواده هر کسی حواسش به خانواده خودش باشه، عامل اصلیه سندروم متابولیک، سندروم متابولیک، سندروم متابولیک تو پرانتز یعنی چه؟ یعنی یک، افزایش سطح گلیسرید خون. دو، کاهش سطح کلسترول خوب خون، کاهش سطح کلسترول خوب خون، یعنی کاهش سطح HDL خون، یعنی کاهش سطح HDL خون. سوم، افزایش فشار خون. چهارم، افزایش قند خون. پس یه بار دیگه حرفونو تکرار کنیم، تصور کنیم چی میگم که بعد درماناشو بگم و پیشگیریاشو بگم. افزایش چاقی در سطح جامعه و در سطح خانواده ها عامل اصلی سندروم متابولیک است. سندروم متابولیک یعنی چی؟ یعنی این فرد یا اکثریت این اجتماع رو به افزایش سطح تریگلیسیرید خونشونه. میدونی یکی از عاملهای اصلی و جایگاه های اصلی رسوب تریگلیسیرید خون رگهای کرونر قلبه که یه عامل سکته قلبی میشه. دوم چربی های مفید خون میاد پایین، یعنی کلسترول خوب خون یعنی HDL خون کاهش پیدا میکنه. سوم فشار خون میره بالا که یکی از عوامل قلبی عروقیه. قند خون میره بالا، بازم یکی از عوامل انواع سکته‌ها و بیماری‌های قلبی عروقیه. 8 بیماری هم میاد. بحث دیابت، بیماری خاموش، اختاپوس درون، میگه 8 پای درون، ظاهر شیرینه، قند شیرین نوع 2، اما عواقب تلخ و ناگواری میاد. خب تو ذهنتون تصور کردیم سندروم متابولیک. خب حالا بیاییم افزایش این چاقی که عامل اصلی سندروم متابولیکه، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را در سطح جامعه افزایش داد. و خطر ابتلا به دیابت را مخصوصا قند شیرین یعنی دیابت نوع 2 در جامعه را افزایش داده. و همچنین باعث افزایش مرگ زودرس شده، به اصطلاح روایات شیعه موت الفجعه. باعث افزایش مرگ زودرس شده. زیرا هر چهار مورد عامل‌های سندروم متابولیک هر کدام مستقلا خودش عامل ایجاد سکته‌های قلبی و عروقیه. افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی به دنبال داره. حالا چهار تاش که با هم در یکی باشه چی؟ یا تو جامعه دیدی؟ افزایش مرگ زودرس بیشتر میشه، افزایش بیماری های قلبی عروقی بیشتر میشه، افزایش دیابتی ها بیشتر میشه. علیکم السلام. حالا قریب به نیمی از مردم مبتلا هستن به دیابت خاموش، خودشون هم نمیدونن، یعنی جاهل به جهل مرکبه، نمیدونه که مریضه به نوع بیماری متابولیک، نمیدونه که مریضه. میگه من که سالم چی آجا حالی که میخوام مال سک بیسته کنم بیام بیا یه تست قند بده. بابا تست قند یه قیمت نداری که هم شما بخواید تو خونه آزمایش کنم. میخواد تو صف هم وایسی دارو خونه بخواید تو خونه آزمایش کنم. میگه قند خونه چقدر؟ کسی نمیخواد تا رو تیغ بزن. پزشکی جدید داروی قطعی برای درمان سندروم متابولیک ندارد. پزشکی جدید داروی قطعی برای درمان سندروم متابولیک ندارد. اما درمانهای اسلامی
هم در بعد وقایتون پیشگیری صحیح، هم در بعد علاج درمان صحیح و به موقع.
یک، دارم درمان های اسلامی میگم. یک
صحیح.
بله
صحیح.
بله بله صحیح و به موقع، بعد از تشخیص صحیح که سندروم متابولیک داره. حالا اسلام ولایی ببینید چقدر قشنگه. مثلا یک میگه پرخوری نداشته باش، به اصطلاح روایاتشیه میگه اکل علی شبع، سیری رو سیری غذا نخور، تو اذا بلغت الحلقوم هم غذا نخور که نفس بره یا نره. چه طرز غذا خوردنه؟ اشباعی غذا نخور. مستحب چیه؟ وقتی که میلت واقعیه و اشتهات واقعیه کاذب نیست، غذا شروع کن بخوردن. غذا را هم خوب بجو، هنوز سیر نشدی دست از غذا بکش، تا چه برسه به کسی که بخواد پرخوری کنه. اکل شبع علی شبع، سیری رو سیری های غذا بخوره. این چند بیماری میگیره، اضافه وزن میگیره، تنگی نفس و آسم میگیره، درد مفاصل میگیره، دیابت میگیره، فشار خون میگیره، همچنین سندروم متابولیک هم میگیره. پس اولی چی شد؟ پرخوری نباشه، اسراف در اکل نباشه. کلو و اشربو ولا تصرفو. لذا ما روایات متعدد از معصومین علیهم الصلاه و السلام داریم که دلالتشون شبیه همه. من یه چند تاشو از امام رضا علیه السلام براتون بخونم. لو ان الناس قصدوا فی الطعام لاستقامت ابدانهم. تون تون بعد از روش عکس بگیر. محاسن جلد 2 صفحه 439، بحار جلد 63 صفحه 334، حدیث 17. روایت بعدی، لو قصد الناس فی المطعم لاستقامت ابدانهم. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 145، حدیث 508. روایت سوم، لو ان الناس، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 145، حدیث 508. حالا این کاغذ بهتون میدم. روایت سوم، لو ان الناس قصروا فی الطعام، پرخوری نکنن، به قاعده بخورن طبق نیاز واقعی بدنش به مقدار لازم. لو ان الناس قصروا فی الطعام لاستقامت ابدانهم. مکارم الاخلاق صفحه 362، بحار چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 142 و جلد 78 صفحه 212. روایت 4، لو اقتصد الناس فی المطعم لاستقامت ابدانهم. اینم بحار جلد 59 صفحه 266، حدیث 36. حالا مؤمنا، پس یادتون باشه درمان ها در طب اسلامی در بحث چی مؤمنا؟ سندروم متابولیک. اول حرف چی بود؟ پرخوری ممنوع. تمام شد، یک نموزتون خوند. دوم، بدخوری نباشد. بدخوری نباشد مثل چی؟ مثل کسی که با عجله غذا میخوره، این تصمیم نقاله های معادن کارخونا، بعد خسته میشه لم میده، یا رفتارش با خودش منفیه، مثل جبابره، جائرین، سلاطین جور، تکیه میده، فیگور هم میگیره، غذا هم میخوره. اینا تو روایات نشده. میگه مثل سلاطین تکیه نده غذا بخور. دیدی رفتارش با خودش منفیه. میگه از رسول الله یاد بگیر. جلسه العبید. اینه بچه آدم سر سفره بشین، مثل بچه آدم که تو تشهد میشین. که سنگینی پا رو چجوری میدی میشینی مؤمنا؟ حالا این مؤمن اینجوری نشسته. جلسه العبید چجور تو تشهد مستحبه؟ سر سفره اینطور نشستن مستحب. یکی پاشو دراز کرده داره میخوره، یکی لم داده به پاشی، یه دست هم اینجوری تخمه میشکنه آدامس باد کنه، اگه اینجوری شربت هم میره بالا غذا هم میخوره. شوخی نمیکنم، اینا رو با چشمام دیدم. اینا که میگم با چشمام. خب میگم چی؟ انواع بیمار. اینا میگیم بدخوری. پس بدخوری گاهی تو خود این خوردنه، با عجله غذا میخوره. یه بار رفتارش با خودش منفیه، چون مناسبه با خوردن آشامیدن اینطور نیست. مثل که را بره چیز بخوره که حماقت میاره. تصاف همونی چی گفتم ها؟ قشنگ یه جو وایسه یا یه جو بیشین قشنگ غذا بخور. باز نشستن با مدل خاص، جلسه العبید، خیلی اینا مهمه. اینم بدخوری نباشه. لذا تو روایات شیعه میگه مناسب و درست بشین، خوبم غذا رو بجو، جید المزق، غذا رو خوب بجو. اینم شماره دو. سوم، پفتلخوری نباشه. پفتلخوری یعنی چی؟ مثلا تعدیق، مثلا سرخ کردنی، مثلا پوست ماهی، پوست مرغ، اونم مرغ ماشینی، آمپول هورمونی، پودر استخون که خوراک دامه، علاوه بر زایعات بیمارستانی و زایشگاهی، حالا بقیهش به ماچه دیگه حالتون به هم نخوره، چند تا نقطه بزنیم. این تولیدات ایجوری صنعتی، اینا پفتلخوریه. عوارضی داره، یکی از عوارضش همین مباحثه ماست. هم نقرس میاره، هم سندروم متابولیک میاره. یا تومون چی گفتم عمو جان؟ اینم شد چند تا؟ سه تا. چهارم، وزنت طبق سنت و رشد قدیت وزن مناسب باشه، وزن نرمال. خیکی و بشکهی و چاقی شکمی و گامبو و کرکردنی و مثلا زرافه‌ای و فیلی نباشه آدم. چی فیل نخوره بعد چی پیل بشه. حالا بقیهش به ماچه. خواستم بگم این شاهزادهای عربستان نباشه که مفخور حرم خور و همش لم میدن. یه شاهزادهش اومده بود، مومن ها شوخی نمی کنه، اصلا نمیتونست رو پاهاش را بره. جرثقیل دیگه باز به هم داره. یکی میگم واقعی ها، با جرثقیل جا به جاش میکنه. یکی میگم واقعی ها، فیلم های واقعیش هست. یه بار یکی از اینا اومده بود ایران، تصاف فهمیدی؟ باید مثل بچه آدم غذا خورد، با دست، با تعنی، این حیوان. مثلا این کباب بره که داشتن جلوش با کله میاد میخورد. اینا که میگم واقعی ها، نه که با دست برداره بخوره. هرچی میگم اینا واقعیه. این درقابچین های شاهزاده های عربستان که رئیس های وهابی ها و گروه های سلفی و داعشی باشن که میگیرن غذا و سم دور هم دیگه، این حیوان میخورن. فیلم های واقعی از خودشونه، از خودشون. مسلمون آدم از شیعه و اهل تسنن باید بچه آدم باشه، یعنی پیرو سنت رسول الله و حضرت زهرا دوازده امام معصوم باشه. این بچه آدم با دست راست، لقمه ها مناسب، غذات حلال طاهر طیب، خوب بجوی، قورت بدی، بعد یکی بعدی. گرفتی مؤمنا؟ نه غذا خوردن مثل حیوان. چارپایان، اونم به نوع حیوانات درنده که حیوان مفترس، یا پلنگی یا یوز پلنگ یا گرگی یا سگ وحشی. همون ترامپ که سگ وحشی وزیر جنگشه، کافیشه. لازم نیست شاهزادهای عربان، عرب سعودی یا اماراتی یا قطری سگای وحشی دیگر ترامپ باشن. به اندازه کافی سگ وحشی در جهان هست. این تیکه هم معلوم شد عمو جان. این هم شماره 4، اضافه وزن نباشد. لذا کنترل وزن داشته باشه. بله یه بار اضافه وزن به خاطر یه بیماری های دیگه است که من دارم. پرخور نیستم، بدخور نیستم، پفتلخور نیستم، یه بیماری دیگه دارم، باید اونه درمان کنم. مثل چی عمو جان؟ مثل کسی که کمکاری تیروئید داره، آبم بخوره چاق میشه، غذاش از همه افراد که سر سفره کمتره، این باید بره یه تست تیروئید بده، نکنه کمکاری تیروئید داره، یود بدنش کمه، لذا غذاش از همه کمتره ولی از همه توپتر میشه. این ربطی به این مباحث ما نداره. او باید بره کمکاری تیروئیدش رو درمان کنه. گرفتین عمو جون چی میگم؟ آفر. یه بار دیگه شخص ذاتاً پرخور نیست، عادت زشتم نداره، استرس شدید داره. افراد استرسی دو جورن. یه کسی استرس شدید داره، مثل که اینجا حلقومش فشار بره، صبحونه نخورده، نهارم نخورده، حالا شامم نمیخواد بخوره، میگیم بخور بچه میمیری، میگه میل ندارم، یعنی خورشت دل ضعف خورده. بعضیا تو استرس شدید بی اشتهایی عصبی شدید میگیرن، خب باید بره استرسش درمان کنه. بعضیا برعکسن، وقتی استرسشون شدید میشه پرخوری استرسی داره. من تو ذهنتون چی گفتم؟ پرخوری استرسی. اینجا باید بره استرس شدیدش رو درمان کنه، یعنی نگرانی مستمر شدیدش رو درمان کنه. اگر نه عادت زشت نداره یا ژنتیک و وراثتش بعد پرخوری نیست، این باید بره استرس شدیدش رو درمان کنه. حرفم یادتون مون چی گفتم مؤمنا؟ اینا یک کمه با هم فرق. پس در درمان اسلامی برای سندروم متابولیک، پرخوری نداشته باشم، پفتلخوری نکنم، اضافه وزن نداشته باشم، کنترل وزن کنم، وزنم نرمال باشه، بدخوری هم نداشته باشم. پنجم، چهار تا گفتم، پنجمی، کم تحرک نباشه. کم تحرکی، الان زندگی ها شهریه، مخصوصا آپارتمان نشینی، مخصوصا ماشین شخصی داشته باشه یا سرویس مدرسه و کار، این دیگه وجدانه، خونش قلکه، آپارتمان نشین 50-70 متری نمیتونه جون بخوره با 5 تا بچه، خب بدون. بعدم که میره و میاد با سرویس، میره و میاد تاکسی تلفنی، میره و میاد. حالا اینجا مؤمنا باید خیلی مواظب باشه که تحرک داشته باشه، چون کم تحرکی و پرخوری و اضافه وزن عین مثلث برمودا، آدم و زیر منگنه میذاره، مبتلا میکنه به سندروم متابولیک. حاج آقا میتونم خودم رو با این خونه قلک و با این زندگی شهری نجات بدم از کم تحرکی؟ بله 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 بله، به شرطی که به دین عمل کنی. یعنی چی آقا؟ یعنی خیر ما تداویتون بهی المشی، بهترین دارویی که خودتونو با اون مداوا کنید پیاده روی آرام در سطح مستوی، تو اتاق سالون قدم بزن، حیات داری تو حیات قدم بزن، پارک نزدیک خونته قدم بزن، میخوای هم دنیا هم آخرت همزمان داشته باشی؟ بله. برو تو صحنه امام رضا یک دور بزن، میشه نیم صحنه. بعدم برو کنار زری مطهر امام رضا، زیارت امام رضا بخون، هم دنیا هم آخرت. روضتون من ریاضین الجنه، باقی از باقای بهشت، هم دنیا هم آخرت یک جا داری. زائر مشاهد مشرفه 14 معصوم باشی. سامرا برو، سرداب سامرا برو که توسعهش دادم، هم دنیا هم آخره.
حاج آقا حال ندارم، پول ندارم، ماشین نیست، چنین و چنان نیست، خیلی چیزا دوست داری بگو. عزیز من مسلمونی یا نه؟ بله. نمازه یومیه میخونی یا نه؟ بازم بله. حالا وضو گرفتی شرعن؟ این بچه آدم وضو بگیر، یعنی طبق سنت رسول الله وضو بر چپه نگیر، این رسول الله وضو بگیر، چه چیه چه سنی. پس حالا وضو این بچه آدم گرفتی چون احیاگر سنت رسول الله، حالا که این وضو شرعی رو گرفتی، حالا مستحب بعد از وضو، اولین مستحب چیه؟ اعضای وضو تو خوش نکن. خب تو نقط و ثواب وضو نپر. دوم خوندن سوره انا انزلنا. سوم خوندن زکات وضو. اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلات و تمام رضوانک و جنت و تمام مغفرتک. چهارم خوندن یک بار آیت الکرسی. پنجم خوندن سه بار سوره قدر. این حرفایی که زدم، وضوء شرعی گرفتی، حالا تو تا تو سالونت قدم بزن، همینه که گفتم مستحبه، اینا رو انجام بده. راه برو که حیات. راه برو وضوء خونه حرم، وضوء خونه پارک، وضوء خونه مسجد. مسجد که حیات داره، حسینیه که حیات داره. وضوء شرعی که گرفتیم تو حیات حسینیه، حیات مسجد قدم بزن، این مستحباتی که گفتم انجام بده. دنیا و آخرت رو همزمان داری، معدات عرفانیه رو هم داری، یکم فازش قویه نمیخوام بگم، معدات عرفانیه. اینم یادتون چی شد؟ آفرین. کم تحرکی یکی از علل ایجاد سندروم متابولیکه، پس تحرک لازم رو داشته باش. روایات مطلق که گفتن که راه رفتن بود. مطلب دیگه حالا تو خوراکی، مثلا خوردن به همراه هر وعده غذایی سبزی کاسنی، سبزی خرفه، برگای سبز کاهو، اینا پیشگیری و درمان سندروم متابولیک میکنه. ششم یا هفتم، ششم خواب کافی. خواب کافی، بیدار خوابی های مکرر، خواب پریشان، خواب کم که اقتضای سنتو در نظر نگیری، این یکی از علل ایجاد انواع بیماری هست. یکیش هم بحث چیه؟ سندروم متابولیکه. اگر خواب طبق سنت و شغلت به اندازه کافی باشه، مثلا جوان و نوجوانی 8 ساعت خواب کافی باید داشته باشی، نه به بهانه فوتبال و گیم و پاسور و شطرنج و فیلم و سریال سینمایی غربی شرقی یا چت مبتذل یا قماربازی یا شب نشینی های مبتذل. حالا بیدار خوابی های نامطلوب داری، این بیدار خوابی های نامطلوب علاوه بر انواع فسق و فجور و محرمات تو بحث خودمون، این بیدار خوابی های نامطلوب یکی از علل ایجاد سندروم متابولیک. چشم، آخرین مطلب.
آقا داریم دعا میکنیم.
راست میگی، راست میگی. آخریش هم بگم التماس دعا دیگه، بریم رو به قبلش تا خدا با من بیا، یعنی بریم به طرف خدا نماز بخونیم. هفتم تو درمان، نبود استرس، یعنی نبود نگرانی مستمر. حالا با توکل به خدا، توسل به چهار معصوم، تقویت حس اعتماد به نفس و خوردن برگ‌های سبز کاهو، گلابی رسیده شیرین، سبوس گندم، جو و برنج، استرست رو هم درمان می‌کنی. پس نبود استرس
پیشگیری، درمان استرس، کمک به درمان سندروم متابولیک. مباحثه تموم شد، التماس دعا.
الله
الله الله الله.